الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ماه مبارک رمضان از امتیازات و ویژگی های خاصی برخورداره که 11 ماه دیگر از این ویژگی ها و امتیازات برخوردار نیستند. در بین 12 ماه قمری که برابر با آفرینش نظام داده شده، تنها ماهی که در قرآن کریم نامش برده شده فقط ماه رمضانه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام انبیاء خدا طبق روایات مأمور به روزه بودند و در این ماه هم مأمور به روزه بودند. پروردگار عالم ماه رمضان رو ظرف سه حقیقت قرار داده. بعضی از ظرفها قیمت چندانی ندارن، ارزش چندانی ندارن، ولی گاهی اون چه رو که در اون ظرف قرار میدن ارزش داره. ممکنه یک کوزه ارزش چندانی نداشته باشه یا یک قدح گلی ارزش چندانی نداشته باشه یا یک پارچه استیل شیشه‌ای ارزش چندانی نداشته باشه، ولی آبی که در آن قرار میدن یا شربتی که در آن قرار میدن یا یه ظرفی که دارویی رو در آن قرار میدن مثل شیشه، شربت‌های دارویی که در شیشه هاست ارزش چندانی نداشته باشه، ولی اون مظروفش قیمت داشته باشه. ممکنه در یه بیابان گرم انسان یک کوزه آب رو بخره 50,000 تومان، کوزه 50,000 تومان نمیارزه. اون آب در اون گرما و در اون بی آبی ارزش داره. ولی ماه مبارک رمضان ظرفیه که خودش ذاتن دارای ارزشه. چرا که ماه منسوب به پروردگاره و هو شهر الله، مثل بیت الله، سنگهایی که خانه کعبه رو ساختن سنگ بسیار معمولیه، یعنی مجموع سنگها رو بخوان قیمت گذاری بکنن حتی در زمان ما قیمت چندانی نداره، ولی به خاطر این که این بیت انتصاب به پروردگار داره، انتحر بیتی خانه ام، که البته این نسبت نسبت تشریفیه نه نسبت ملکی، بلکه نسبت معنویه و به خاطر این ارزش متاف اهل ایمان و فرشتگان و انبیاء خدا شد و قبله عبادت عابدان تا روز قیامت. ماه مبارک رمضان هم ظرفیه که انتصاب به پروردگار داره. خود ماه دارای ارزش عظیمه، عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی سایر شهور. اینم کار پروردگار، شهریه که ماهیه که وجود مقدس تو به آن عظمت دادی، کرامت دادی، شرافت دادی، فضیلت دادی، اون وقت این ظرف عظیم، شریف، کریم، با فضیلت مظروف سه حقیقت، یعنی سه حقیقت رو هم از جانب خودت در این ظرف قرار دادی. حقیقت اول روزه است که درباره روزه خودت فرمودی، چنان که گفتار نورانی و حکیمانه وجود مقدس تو رو کتابهای معتبر علمای اسلام از هر فرقه ای نقل کردن، از صوم و لی، هم ماه رمضان رو به خودت نسبت دادی، هم این مظروف اول رو یعنی روزه رو به خودت نسبت دادی. ماه رمضان ماه منه، روزه ماه رمضان که از وجود بندگانم طلوع میکنه و عامل و سبب طلوعش بندگان منم، این روزه نورانی که از افق وجود بندگان خوب من و بندگان فرمان بردار من طلوع میکنه، خود این روزه در وجود بندگانم هم از منه. با توجه به اینکه روزه طلوعش از افق وجود انسانه و حضرت حق فرموده روزه از منه، پس روزه دار هم در کل ماه رمضان به طور ویژه از خداست. یعنی این روزه‌ای که میگه از منه، از افق وجود هر کی طلوع بکنه، لازم نیست طلوعش از وجود فقط افراد کامل جامع که دارای مناصب معنوی عظیمن باشه. نه، عمومی هر بنده‌ای که از افق وجودش روزه طلوع بکنه، چون صوم لی از منه، نیروی این روزه از من بندم رو هم به طور ویژه بنده من خواهد کرد. به طور ویژه به همین علت پیغمبر فرموده در این ماه فقط دعیتم الى ضیافت الله، شما ضیوف الله هستید. یعنی در این یک ماه شما هم به صورت ویژه منتسب به پروردگار مهربان عالمین. این مهمانی هم مهمانی شکمی نیست، یعنی سر سفره‌ای که آب و نان و خورشت و غذا هست نیست، چون اینا رو در ماهای دیگه هم سر سفره خدا نشست. این ضیافت یه ضیافتیه که کاری به جسم نداره، بلکه در این ضیافت پروردگار عالم به اراده رحمانیه و رحیمیش عقل شما رو مهمان میکنه، قلب شما رو مهمان میکنه، جان شما رو مهمان میکنه، و چه بسا که قضای این مهمانی رو در قیامت به عقل و روح و قلب و جان شما بده، که قضای قلب مشاهده جمال با چشم دل، ولی قیامت امکان داره. قضای عقل قدرت درک کامل حقایق که در قیامت امکان داره. قضای جان تصفیه کردن جان از هر قل و قشی در صحرای قیامت، نزعنا من قلوبهم من قشن، که با پاکی 100% وارد بهشت بشه. این معنی ضیافت الله. بله، ما ضیافت بدنی رو که در طول سال داریم، این یک مظروف ماه رمضان، و اما مظروف دومش قرآن مجید: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. شما ممکنه به ذهن مبارکتون بیاد، هم شما برادران هم خواهران، که به بعثت پیغمبر روز 28 صفر بوده، ظرف نزول قرآن باید ماه رجب باشه. در حالی که این طور نیست. بعثت رجب بوده، در کنار غار حرا سوره علق هم نازل شده، بلافاصله بعد از اینکه برگشت منزل سوره مبارکه مدثر هم در همون ماه رجب نازل شده، سوره مزمل هم در همون ماه رجب. اما منظور از نزول قرآن که چند تا نزول داره قرآن، یه نزول تدریجی داره که 23 سال صورت گرفته، یه نزول دفعی داره در جا که اون وقت شاید هیچ انسانی آفریده نشده بود و اون نزول قرآن از آسمان علم بی نهایت پروردگار در لوح محفوظ بوده که در قرآن یاد شده از این لوح محفوظ ما نمیدونیم چیه. بعد از این که در ماه رمضان اون هم در یک شب اون هم یک بار کل قرآن بر لوح محفوظ نازل شده و جلوه کرده، به تدریج در طول 23 سال از لوح محفوظ به جبرئیل خوانده شده، او اومده بر پیغمبر عظیم الشأن اسلام خوانده. بنابراین منافاتی با همدیگه نداره که قرآن یک پارچه در ماه رمضان نازل شده باشه، به تدریج از ماه رجب شروع شده تا 28 صفر صاد رحلت پیغمبر عظیم الشأن اسلام که میگن آخرین آیه کنار بسترش نازل شد و نزولش هم به این علت بود که پیغمبر در حال مرگ دغدغه امت رو داشت، مخصوصا دغدغه قیامت امت رو، که میدونستن یه عده امت میمونن ولی یه لغزش هایی هم پیدا میکنن، بیدین نمیشن، لائیک نمیشن، امت میمانن، مؤمن میمانن ولی یه لغزش هایی هم ممکنه پیدا بکنن، دغدغه داشتن، میدونستنم بعد مرگ خودشون تا روز قیامت مردم به 73 فرهنگ باطل گرایش پیدا میکنن. البته این 73 فرهنگ کلیه فرهنگ هاست، از هر فرهنگی هم 100 تا 80 تا رشته فرهنگ به وجود آمده. میدونست یه عده کافر میشن، یه عده مشرک میشن، یه عده بیدین میشن، یه عده مسیحی میشن، یه عده باهایی میشن، یه عده زردشتی میشن. اینو خبر داشت که فرمود ستفرق و امتی من بعدی، بعد مرگ من امت من به 73 گروه تقسیم میشن که همه بر باطلن الا جمعیتی که به علی اقتدا بکنن. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، پیروزها و رستگارها و اهل نجات شیعه تو هستن، یعنی اونایی که اقتدای به تو میکنن ولی میدونه پیغمبر که این اقتدا کنندگان گاهی دچار لغزش میشن، گاهی دروغی میگن، یه غیبتی میکنن، حرفه‌ای نیستن، فراری از گناهن، ولی گاهی نگاه به نامحرمی، تلنگر به خانوادهشون، سوزوندن دل زن و بچهشون، ناراحت کردن مردم، اینو میدونست، دغدغه داشت. خداوند متعال هم وقت مرگ رنج پیغمبرشون نمیپسند. میگن آخرین آیه این آیه بود، جبرئیل اومد آیه رو که خون، مثلا پیغمبر فرمود حالا با خیال راحت جان میده، چون ناراحت خیالشو این آیه راحت کرد. ولسوف یعطیک فترضا، انقدر در قیامت به خاطر آبروی تو، عظمت تو ببخشم که تو راضی باشی در قیامت و با خیال راحت بری بهشت. گالا راحت جان. البته در روایاتمونم داره، خود من این روایات رو دیدم که پروردگار مهربان عالم به ملک الموت اجازه ندادن نه جان پیغمبر رو بگیره نه جان امیرالمؤمنین رو. خود پروردگار مستقیم پیغمبر رو قبض روح کرد، پروردگار مستقیم امیرالمؤمنین رو قبض روح کرد. امام صادق در یه روایت مفصلی می‌فرمایند 72 نفری که با حسین ما بودن در کربلا 30 امتیاز دارن که این 30 امتیاز رو یک جا احدی از مردم عالم ندار. ممکنه بعضی ها 5 تاشو داشته باشن، بعضی ها 10 تاشو، بعضی ها 8 تاشو، ولی این 72 نفر حتی حر ابن یزید از این 30 امتیاز کامل برخوردار بودن. یه دونه از اون 30 تا این بود که پروردگار جان هر 72 تا رو خودش قبض روح کرد. این یک امتیاز از 30 امتیاز. واقعا آدم به حقیقت بگه و مستجاب بشه چی میشه؟ یا لیتنا کنا معک، ای کاش ما هم جزو شما بودیم. فنفوزن فوزن عظیما، به اون فوز عظیمی که شما رسیدید ما هم می رسیدیم. خوب جبرئیل برای کارش ابزاری داره، میکائیل ابزار داره، اسرافیل ابزار داره، ملک الموت ابزار داره. مثلا ابزار ملک الموت برای گرفتن جان مردم مؤمن، امام صادق می‌فرماید یه گله. گل هم از نوع گل بهشته، میاره میذاره کنار بینی محتضر، همین که بو میکشه با بو کشیدنم جان محتضر بدنشو رها میکنه. یه ابزارش دیر گل لمس کردن بدن محتضر. اما چه نوع؟ من مفصل این داستان رو نمیتونم بگم چون طولانی، شاید یک ساعتی بکش، ولی پایان داستان رو میگم که مرحوم سید نعمت الله جزایری بنا به نقل صاحب روضات الجنات که 8 جلد کتابیه در بین علما معروف و مشهوره، صاحب روضات الجنات خیلی از روزگار مجلسی دور نبوده. مرحوم سید نعمت الله که تو مسیر لرستان به خوزستان دفنه، حرم داره، بارگاه داره، ایشون 20 سال در اصفهان شاگرد مرحوم علامه مجلسی صاحب دارالانوار بوده. پایان داستان این که مرحوم سید نعمت الله که 4 جلدم کتاب انوار نعمانیه داره عربی، کتاب خوبی، کتاب جا افتاده ای، ایشون میگه وقتی استادم علامه مجلسی از دنیا رفت اصلا من نمیتونستم مردنشو باور کنم و نمیتونستمم به راحتی از قبرش جدا بشم. چقدر خوب آدم این شکلی به عالم ربانی وابسته باشه. در روایات داره اینایی که با عالمان واجد شرایط، اینایی که با صالحین، اینایی که با خوبان از بندگان خدا نه رفت آمدی دارن، نه نشست و برخاستی دارن، نه رفاقتی دارن. حضرت می فرمد اینا در دنیا و آخرت چی گیرشون میاد؟ هیچ. یه عمر زندگی شکمی و غریزه ای هم، یه عمر. اما آدم عالم ربانی رو ببینه، خب عقلش معرکت میاد، قلبش مرکز ایمان میشه، نفسش مرکز اخلاق حسنه میشه، از حرام خدا دوری میکنه، به واجبات خدا رو میکنه، اهل خیر میشه، یعنی پولا رو هم نمیذاره و بغلش بمیره و قیامت بره دادگاه محکوم بشه بره جهنم به خاطر اینکه این همه ثروت گذشت و رفت. طبق آیات سوره آل عمران و توبه، خودم با عالم ربانی باشه تشویق میشه، پولشو میده برای مدرسه ساختن در مونگا، بیمارستان، مسجد، دارالایتام، یه 10 تا خونه برای 4 تا جوونی که ازدواج کردن و نمیتونن کرایه خونه بدن. خیلی کار عالم ربانی برای آدم ردیف میکنه که دنیا و آخرت آدم رو آباد میکنه. چقدر بستگی که میگه نمیتونستم مرگ استادو باور بکنم، نمیتونستم از قبرش جدا بشم. یه سری هم بود که 20 سال میخواستم از استاد بپرسم هیبت و عظمتش، به من میدان سوال نمیداد، آخرش مرد. میگه یه شب کنار قبرش گوشه مسجد جامع اصفهان خیلی گریه کرد، اصلا آروم نبود، بیحال شد، بیحال، انگار دیگه تو دنیا نبودم، دیگه حسی نداشتم. دیدم که قبر استاد شکافته شد، اینو با خط خودش نوشته، استادم از قبر در اومد نشست کنار قبرش. قبل از این که من ازشون سر رو بپرسم به من گفت 20 سال یه سوال از من میخواستی بکنی، خواهم وقت که زنده بودیم سوالتو میگفتی، جواب اون سوالتو الان میدم، به اون جواب و به اون سوال کاری ندارم، اون یه مسئله و پرونده خاص، اما این مسئله خیلی زیباست، زیبا. بهش گفتم استاد چگونه مردی؟ از اصل مردن سوالی نداشتم، مرگ که برای همه هست، ابراهیم خلیلم میدونست خدا تمام زنده ها رو میبره و بعدم مرده ها رو زنده میکنه، ولی به پروردگار گفت کیفه تحیی الموتا، من یقین دارم مرده ها رو زنده میکنی، میخوام چگونگی زنده شدنش رو ببینم. در اصل زنده شدن ابراهیم حرف نداشت، کیفیت رو میخواست با چشم ببین. که خدا بهش گفت اولم تؤمن، به کیفیت زنده شدن مردگان مگه ایمان نداری؟ قالم بلا، گفت میدونی که ایمانم به کیفیت دارم، ولیکن لیتمن نگن، میخوام با چشم ببینم که ای تو دلم نگم چجوری زنده میکنه، که آیش در اواخر سوره بقره است، اونو بعدن خودتون مطالعه کنید، که خدا دستور میده 4 مرغ و بگیر، همه رو با همدیگه ذبح کن، همه رو با همدیگه تو هونگ بکوب، قاطی کن، گوشت و پوست و استخوان، بعد اینا رو 4 قسمت کن، هر قسمتیش رو سر یه بلندی بذار، خودت وسط بشین، دونه دونه رو صدا کن، زنده میشن و همه اعضا و جواره کوبیده شده و قاطی شده سوا میشن و به هم وصل میشن و همون پرنده زندهی که گرفته بودی میاد پیش. این داستانش مفصل در آخر سوره بقره است. بنابراین خدای نکرده نظر منفی راجع به پدر انبیا پیدا نکنیم، که مگه یقین نداشت، مگه ایمان نداشت، همه رو یقین داشت، ولی همین یقین رو میخواست چشمی کنه ببین. ایمانش هم قوی بود که به پروردگار گفت قال بلا، چرا، من باور دارم، اما میخوام این باورم رو با چشم ببینم که نشونش. گفتم استاد چگونه مرد؟ گفت سید درد، رنج، سختی، فشار تمام بدنم رو گرفته، به قول ما تهرونی ها امانم رو بریده بود، صحبت مرگ هنونیستا، نمیدونیم مجلسی چه بیماری گرفته بوده که به سید میگه تمام بدنم، استخونام، دست و پام به شدت درد میکرد و منو بیتاقت کرد. یه مرتبه پایین پام یه جوانی رو دیدم به تمام عمر 73 سالم به زیبایی او ندیده بودم. شما مؤمنین، شما روزه دارین، شما اهل نمازین، شما اهل احیاین، شما اهل اهل بیتین، شما اهل گریه این، برابر با اون چه در ظرف وجودتون دارید ملک الموت وقت مرگ جلوه میکنه براتون، یعنی شکلشو از محتویات باطنتون میگیره، یعنی از محبتتون به اهل بیت، از ولایتتون، از نمازاتون، از روزاتون، از گریاتون میگیره، همونو به خودش شکل میدم جلو چشم شما ظاهر بشه. ترس مرس نداشته باش، منتظر یه چهره زیبای الهی ملکوتی باشین که پیغمبر بهش گفت با اینا چی کار میخوای بکنی در جان گرفتن؟ گفت یا رسول الله، من از پدر مهربان به اینا مهربان تر. چرا نگوام مادر مهربان؟ مادر مهربونیش طبیعیه، پدرای خود میلنگن، اما یه پدر اگه دنیای محبت باشه خیلی برای بچهش ارزش داره. مادر که خب کانون محبت، هنر در اینه که پدر کانون محبت باشه. به این خاطر گمه از پدر مهربان در جان گرفتنشون بهشون مهربان ترم. من همچین جوانی، همچین زیبایی، همچین خوشگلی ندیدم. به من خیلی با محبت گفت چرا انقدر ناراحتی؟ چرا انقدر ناله میکنی؟ گفتم درد خیلی دارم میکشم. درد؟ گفت کجا درد میکنه؟ گفت همه بدنم. گوه الان من درد تو حل میکنم. دستشو کشید به پای من، اومد تا زانو، دیدم پام خونک شد، سبک شد، اصلا دیگه درد ندارد. اومد تا بالا، اومد تا رو شکم، اومد رو سینم، اومد رو گلوم، با یه دست پرمحبتی کشید به سر و صورتم. من دیدم هیچ دردی دیگه نه، اصلا بدن راحت سبک. با این که 100% خوب شدم، دیدم صدای ناله زن و بچه و داماد و عروس و نوام بلند شد. من گفتم ای داد بیداد، شما که باید خوشحال باشی، من خوب خوب شدم. بعد دیدم که تابوت رو بردن و اصفهان رو تعطیل کردن و تمام مردم اومدن این بدن خوب شده منو برداشتن اووردن همینجا، همین قبری که میبینی. من وقتی عالم بعد شدم فهمیدم اون جوان ملک الموت بوده، تمام دردای ما رو از بین برد، اومدیم اینجا سر سوزنی درد دیگه ندارم، خوش خوشم. گاهی هم ابزارش دست نوازش کشیدنه. اما اگه اجازه نده به ملک الموت خودش وارد قبض روح بشه، ابزارش چیه؟ صدای زیبای عاشقانه با محبتش، یا ایتها النفس المطمئنه، با روح حرف میزن. ارجعی، همین که میگه ارجعی، روح بدن رو رها میکنه. الی ربک راضیتا مرضیه. این مظروف دوم ماه رمضان، روزه عنصر و گوهر اول این ظرف، قرآن عنصر و گوهر دوم این ظرف، و اما گوهر سومش قدر، لیلة القدر. این مال ماه رمضان. دیگه در طول سال شبی به ارزش و به قیمت قدر وجود نداره. شب قدر 30,000 برابر شبای خوب دیگه عالم ولتاژ انرژی و برق داره. امشب مردم، که البته روز قدرم در روایاتمون فرمودن عین شب قدره، با کمال امید، با کمال دلگرمی، اون چه که در دعاها، در کمیل، در عرفه، در ابو حمزه به ما یاد دادن، اونا رو از خدا بخواهیم. لازمم نی برید یاد داشت برداری بکنید، توی مناجات و گریتون، تو خاموشی جلسه به پروردگار بگیم ای خدا، امشب خودت ما رو دعوت کرد. ای خدا، اون چه انبیا و ائمه و اولیا و خوبان عالم از تو خواستن مخصوصا، ای خدا در این 1500 ساله اون چه خوبان عالم در حرم ابی عبدالله از تو خواستن، بگین در حق ما گداها، زن و بچه گدامون، نسل آینده فقیرمون، اونا رو مستجاب کن. با دلگرمی هم برید در خانش، با امید 100%، چون به ما گفتن شب 23 میشه 100% گفت شب قدر. شب 21 و 90%، شب 19 و 60-70%. و امشب از عمق عرش به کسانی که ابی عبدالله رو زیارت کنن ندا میرسه، شما از عذاب قیامت در امان. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقي، و بقي الليل و النهار. چقدر زیارت ابی عبدالله قیمت داره که امام صادق در این جمله میگه ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. خدایا این زیارت من و آخرین زیارت من قرار نده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. میدونید که این علی ابن الحسین در این زیارت زین العابدین نیست، این همون آقایی که ابی عبدالله فرق شکافتش و بغل گره نال زد علت دنیا بعد کل افا. و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا واشف مرضانا واشف مجروحینا وارحم موتانا أيد واحفظ وانصر إمام زماننا برحمتك.